بسم الله الرحمن الرحيم.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا
جل جلاله. الله جل جلاله.
صاحب قدرت بزرگ است و دارای قوت کامل است که هر چی خواهد میکند و هر چی کند میتواند و هیچ کسی او را مانع شده نمیتواند و هیچ کاری بر او مشکل نمیباشد. اگر چیزی را بخواهد فقط برای او میگوید که بشو، پس آن چیز میشود.
انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون.
الله جل جلاله. ای برادری مسلمان، پروردگار ما کیست؟
پروردگار ما الله جل جلاله است.
مخلوقاتی خداوند جل جلاله.
کوها و دریاها و درختها و بیابانها و انس و جن و حیوان، همه مخلوقات خداوندند.
الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل.
چرا امروز ما بعضی مسلمانان را میبینیم وقتی که در کدام سختی یا مشکلات صحی یا مالی یا امنی و یا غیره دچار میشوند، هر سو میدوند و پیش هر کس میروند و دری هر کس را تق تق میزنند و دامن هر کس را میگیرند و سری خود را پیش هر کس خم میکنند و امید خود را به هر کس میبندند، در حالی که آنها همه مثل خودشان بندگان عاجز و ناتوانند.
چرا
بعضی مردم وقتی که میخواهد گناه کند از چشم مردم خود را دور میسازد و میترسد که مردم از حال او خبر نشود و میشرمد که کسی او را در حال انجام دادن آن گناه نبیند و خار میخورد که آوازه گناهی او را هر کس نشنود و به هر جا نرسد، لیکن از خداوندی که همه کارها هرچند که پنهان باشد میبیند و همه آوازها را هرچند که پست باشد میشنود، بلکه نیت دل و خاطرات نفسی او را میداند. این خداوند بزرگ نمیترسد و از دیدن او شرم نمیکند و از دانستن او خار نمیخورد. چرا؟
سبب چیست برادر؟
برادرانی عزیز و خواهرانی مسلمان و شنوندگانی گرامی، از جهتی احساس به مسئولیت و رغبت در کار خیر و از نگاهی خدمت دین و نشر دعوت و از برای نصیحت و وصیت به کار خیر، این سلسله از درسهای مبارک را در باره شرح و توضیح و بیانی سه مسئله بزرگ که همه مسلمانان به فهمیدن او سخت احتیاج دارند به خدمت شما عزیزان تقدیم می‌داریم. و آن سه مسئله بزرگ عبارتند از شناختن خدای عز و جل و شناختن پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام و شناختن دین اسلام. و حالا شما عزیزان را به همراه درس اول از این درس های مبارک و به همراه شرح مسئله اول شناختن خدای عز و جل میگذارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، پدران مهربانان و برادران عزیزان و نوجوانان غیرتمندان، حاضرین و سامعین این درس مبارک، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شکر است آن ذات پاک را که ما را از بین همه مخلوقات انسانی مکرم خلق کرده است.
ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم على کثیر مما من خلقنا تفضيلا
وبتأكيد مكرم ساخته ام بني آدم را و برداشتم ایشان را در بیابان و در دریا یعنی بر دواب و کشتی و روزی دادم ایشان را از پاکیزه ها و برتری دادم ایشان را بر بسیاری از آنچی آفریده ام برتری دادنی باز شکر است آن ذات پاکی را که ما را از بین همه امتها اختیار نموده از امت جناب حضرت محمد صلی الله علیه و سلم گردانیده است بهترین امتها
کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله
هستید شما بهترین امتی که بیرون آورده شده برای مردم امر میکنید به کارهای نیک و من میکنید از کارهای زشت و ایمان می آورید به خدا باز شکر است آن ذات پاکی را که ما را مشرف به دین اسلام کرده است آن دینی که خداوند عز و جل او را کامل گردانیده و برای بندگانش
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا
امروز کامل گردانیدم برای شما دین شما را و تمام گردانیدم بر شما نعمتم را و راضی شدم برای شما اسلام را دینی باز شکر است آن ذات پاکی را که ما را از اهل قرآن گردانیده است آن کتابی که راهنمایی میکند پیروان خود را به تمام خوبی های دنیا و آخرت این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم به تحقیق این قرآن راهنما میسازد پیروان خود را به خصلتی که او بهترین خصلت هاست خدایا چنانچه که بر ما نعمت های گوناگون و به عدد بخشیده ای ما را توفیق هم ده تا شکر آن نعمت ها را بجا آوریم ای بندگان خدا باید ما و شما بدانیم که انسان هرگز سعادت دنیا و آخرت را حاصل کرده نمیتواند مگر در حالی که چهار چیز را بجا آورد یکی علم آموختن و مراد از علم شناختن خدا و شناختن پیغمبر خدا و شناختن دین اسلام است دوم عمل کردن با آن علمی که آموخته است سوم دعوت کردن دیگران به سوی آن علم و عمل چهارم صبر کردن بر اذیت مردم در راه دعوت پس هر کی علم ندارد چگونه خدای خود را و پیغمبری خود را و دین خود را میشناسد و کسی که خدای خود را نشناسد و پیغمبری خود را نشناسد و دین خود را نشناسد او کجا مسلمان بود از این جهت طلب علم بر مرد و زنی مسلمان فرض شده است و درباره اهمیت طلب علم و فضیلت او خیلی آیات و احادیث زیادی آمده است و در این باره برایتان قبلا درسی خاص گفته بودم اما بنده چگونه باید خدای خود را و پیغمبری خود را و دین خود را بشناسد درسی ما امشب انشاء الله تعالی در این باره می باشد پس وقتی که بنده علم آموخت و خدای خود را شناخت و پیغمبری خود را شناخت و دین خود را شناخت بر او لازم است که به علم خود عمل کند چرا که علم را از برای عمل کردن یاد گرفته می شود و هر کی به علمش عمل نکند پس او از علم خود هیچ فایده نگرفته است و روز قیامت از علمش پرسیده می شود آیا به او عمل کرده است یا نه پس وقتی که خدا را می شناسد باید به او ایمان بیاورد و او را تنها عبادت کند و از او بترسد و هرگز نافرمانی او را نکند و دائما به ذکر او مشغول باشد و همه کارهای نیک را خاص از برای او انجام دهد و همه کارهای بد را خاص از برای او ترک کند و هیچ یکی را با او شریک نخواند هرچند که فرشته مقرب و یا پیغمبری فرستاده شده باشد و همچنان وقتی که پیغمبری خود را میشناسد باید او را پیشوای خود بگرداند در همه امور زندگیش و به وفق سنت و روش او عمل کند و هیچ کس از بندگان را بر او مقدم ندارد فرمانهای او را بجا آورده و از نواهی او دور باشد او را از همه زیادتر دوست داشته و همیشه برایش درود و سلام بفرستد. و به همین صورت وقتی که دین خود را میشناسد باید به او پابند و محکم باشد و به او بسیار اهتمام داده او را بر خود حاکم سازد، پس چیزی را که برایش حلال و جایز گردانیده است او را بکند و چیزی را که بر او محرم و ناجایز شمرده است آن را نکند، با رضایت کامل و بدون چون و چرا. و وقتی که بنده این دو چیز را به جا آورد که علم یاد گیرد و عمل کند، او در نفس خود کامل میگردد. باقی میماند بر او که دیگران را کوشش کند که کامل سازد از طریق دعوت کردن ایشان به آن علم و عمل، چرا که بنده مسلمان چنانچه که برای نفس خود خیر و خوبی را دوست دارد برای برادران خود نیز خیر و خوبی را دوست دارد. بلکه در حدیث صحیح آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرموده است: لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه، روایت امام بخاری و مسلم رحمت الله علیهما. یعنی هیچ یکی از شما ایمانی کامل آورده نمیتواند تا وقتی که برای برادر خود دوست دارد آنچه را که برای نفس خود دوست دارد. و دعوت کردن مردم به سوی خدا یکی از بزرگترین اعمال نیک است و باعث اجر زیاد و ثواب بزرگی میگردد. خدای تعالی میفرماید:
و من احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین.
و کیست آن کسی که سخن او بهتر و نیکوتر است از کسی که مردمان را دعوت میکند به سوی خدا و خودش عمل نیک انجام میدهد و میگوید که من از مسلمانانم؟ یعنی هیچ کس از این شخص بهتر نمیباشد. و در حدیث صحیح آمده است که حضرت جناب رسول خدا صلی الله علیه و سلم در جنگ خیبر بیرق را به دست حضرت علی رضی الله عنه دادند، باز برایشان فرمودند: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. يعني بآهستگی و آرامی بسوی دشمن برو تا که بسر زمین ایشان برسی، باز آنها را پیشتر از همه دعوت به اسلام کن و ایشان را به آنچی بر ایشان از حق خداوند لازم است در دین اسلام خبر ده. یعنی هر کسی که مسلمان می شود بر او چی چیزها لازم می باشد آنها را از آن خبر ده. پس به خداوند قسم است که اگر خداوند به توسط تو یکی آنها را هدایت دهد، آن بهتر می باشد برایت از شتران سرخ، و شتران سرخ در آن وقت قیمت ترین مالها به شمار می رفت. و وقتی که بنده مردمان را دعوت به دین خدا می کند، با مردمان مختلف روبرو می شود که بعضی آنها نه قدر علم را می دانند و نه قدر عالم را و نه دعوت را قبول می کنند و نه هم شخص دعوتگر را می گذارند تا دیگران را دعوت کند، بلکه زبانهای خود را به تهمت بستن سر می دهند و دستهای خود را به آزار دادن دراز می کنند. خود ایشان از خیر دور هستند و دیگران را نیز از خیر محروم می سازند و از برای متنفر ساختن مردم از دعوت حق و از دعوتگران مخلص در پیش عام و خاص آنها را به بعضی نامها و لقبهایی که مردم را متنفر می سازد یاد می کنند و بعضی تهمتهای ناحق را در پای ایشان می بندند تا مردم از آنها دور شده دعوت ایشان را گوش نکنند. پس آن بنده مؤمن در این حالت چی باید کند؟ آیا لایق برایش همین است که دعوت را بس کند تا مردم او را آزار ندهند؟ یا این که به وفق رغبت و خواهش آنها بگوید تا از او راضی شوند؟ نه خیر، باید صبر کند در دعوت خود به سوی حق و صبر کند بر آزار و اذیت دادن مردم و در دعوت خود دوام دهد و از خداوند کمک خواهد و یقین کند که حق حتما بر باطل غالب شده نیست. و این سنت خداوند عز و جل است که هر کی راهی دعوت را اختیار کند حتما بر او اذیت می رسد و انبیا علیهم السلام در هنگام دعوتشان از قومهای خود خیلی اذیتها را چشیدند، خیلی تهمتهای ناحق بر ایشان بستیدند، بلکه بعضی انبیا علیهم السلام به دست قومهای خود به قتل رسیدند و حضرت پیغمبر ما علیه الصلاة و السلام در حالی که افضل بشر و بهترین خلق بودند و با وجود تأییدهای الهی و معجزات خداوندی او را تکذیب کردند و دروغگو گفتند و بشاعر و ساحر و مجنون و دیگر الفاظی که باعث متنفر شدن مردم بود یاد می کردند. باز هم حضرت پیغمبر ما علیه الصلاة و السلام در دعوت خود و بر اذیت مردم صبر می کردند تا روزی که خداوند عز و جل دین او را بر تمام دینها غالب ساخت و مردم گروه گروه و دسته دسته آمده در دین او داخل شدند. مقصد این که انسان وقتی که مردم را دعوت می کند و از آنها اذیت می بیند باید صبر کند و در این باره خدای عز و جل وصیت حضرت لقمان حکیم را برای پسرش در قرآن کریم ذکر کرده است که لقمان حکیم برای پسرش گفته است:
یا بنی اقم الصلاة و امر بالمعروف و انه عن المنکر و اصبر على ما اصابک این ذلک من عزم الامور.
ای پسرک من برپا دار نماز را و امر کن به معروف یعنی به کارهای نیک و پسندیده و نهی کن از منکر یعنی از کارهای زشت و ناروا و صبر کن بر آنچه که تو را میرسد از مصیبت‌های خداوندی و اذیت مردم. این ذلک من عزم الامور. به تأکید این وصیت هایی که ترا وصیت کرده شد از کارهایی است که خداوند عز و جل آن را بر بندگانش لازم گردانیده است. پس هرگاه انسان این چهار چیز را به جا آورد از تباهی دنیا و آخرت نجات حاصل میکند: یکی علم و مختن، و دوم عمل کردن با آن علم، سیوم دعوت کردن به سوی آن علم و عمل، چهارم صبر کردن. خدای عز و جل در بیان این مسئله بزرگ می فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم:
والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
والعصر قسم بزمان ان الانسان لفي خسر. البته هر انسان در زیان است. الا الذين امنوا مگر کسانی که ایمان آوردند و عملوا الصالحات و عملهای پسندیده کردند و تواصوا بالحق و وصیت کردن یکدیگر را به عملی راست و درست و تواصوا بالصبر و وصیت کردن یکدیگر را به صبر کردن. در این سوره بزرگ خدای عز و جل قسم یاد میکند به زمان که او عبارت از شب و روز است و وقتی صورت گرفتن کارهای بندگان است و خداوند به هرچی از مخلوقات خود خواهد قسم یاد میکند، لیکن برای بندگانش جایز نیست که بجز او به چیزی دیگری قسم یاد کنند. فقط تنها به خدای عزوجل قسم یاد کردن رواست. بجز خداوند به هیچ چیزی دیگری قسم یاد کردن جایز نیست. پس کسانی که میگویند قسم به روزی یا قسم به کعبه مشرفه و یا قسم به زیارت و یا قسم به سخی جان، این همه حرام است و بسیار گناه دارد و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم از این همه نهی نموده است و فرموده است: من حلف بغیر الله فقد اشرک. حدیث صحیح. یعنی هر کی به غیر خداوند عز و جل قسم یاد کند پس شرک آورده است. و وقتی که خداوند به چیزی از مخلوقات خود قسم یاد میکند دلالت بر اهمیت آن چیز میکند. پس وقتی که خدای عز و جل در این سوره مبارکه به زمان قسم یاد کرده است، این کار دلالت بر اهمیت زمان میکند و آن که باید بنده مسلمان وقتی خود را در غیر کارهای نیک ضایع نسازد و کوشش کند که هر لحظه از زندگی خود را غنیمت دانسته به کارهای مشغولش بگرداند که فردا در روز قیامت رو سرخ و سربلندش بسازد. خدای عز و جل قسم یاد کردند که هر انسان در خسارت می باشد، برابر است که زن باشد یا مرد، شاه باشد یا گدا، سفید باشد یا سیاه، همه بنی انسان در خسارت و در زیانند، در هلاکت و تباهی اند، مگر کسی که متصف به چهار چیز می باشد: اول ایمان آوردن به خدا و به آن چی که باید به او ایمان آورد، و ایمان هرگز بدون علم درست نمی باشد، یعنی کسی که خدا را نشناسد به او ایمان آورده نمی تواند، و به همین صورت کسی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم را نمی شناسد به او ایمان آورده نمی تواند. پس علم اساس ایمان است. دوم، عمل صالح، یعنی عمل نیک و شایسته انجام دادن. پس تنها ایمان آوردن کافی نیست تا با او عمل صالح نباشد، و عمل صالح هر آن عملی را گفته می شود که در او دو شرط وجود داشته باشد: یکی اخلاص که آن عمل را خاص از برای خدای عزوجل بکند، دیگری موافقت سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم که آن عمل خلاف سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم نباشد. صفت سیوم از صفاتی که خدای عزوجل در این سوره مبارکه یاد کردن برای نجات حاصل کردن و سید کردن مردم به آن ایمان و عمل، یعنی دعوت کردن دیگران به سوی ایمان و به سوی عمل صالح. پس به صلاح و نیکویی خود اکتفا نمی کند، بلکه دیگران را نیز در این خیر شریک می سازد و آنها را نیز دعوت و نصیحت می کند و رهنمایی می کند به سوی آن علم و عمل. چهارم، صبر کردن و وصیت نمودن یک دیگر به آن. و صبر برادران عزیز در حقیقت به معنای باز داشتن، یعنی جلوگیری کردن نفس از فعل معصیت یا ترک طاعت می باشد. و علمای کرام فرموده اند که صبر بر سه قسم است. صبر بر سه قسم است: یکی صبر بر طاعت خداوند، به این معنا که در طاعت خداوند همیشه بود و هرگز طاعت او را ترک نکند. دوم، صبر از معصیت خداوند، به این معنا که از معصیت خداوند خود را منع سازد و از تمام گناهان خود را جلوگیری کند. سوم، صبر بر اقدار سخت خداوند، به این معنا که در حالات سختی و شدت و در اوقات مشکلات و مصیبت ها به حکم خداوند راضی شود و داد و فیغان نکند و سر اقدار خداوندی اعتراض نگیرد. این بود معنا و مضمون و شرح و توضیح سوره العصر، که با این که بسیار سوره کوتاه بوده لیکن خیلی معناهای زیادی داشته، که امام شافعی رحمت الله علیه در وصف او میگویند اگر مردم حقا در این سوره مبارکه فکر و تأمل کنند البته برایشان کافی باشد. و امام طبرانی رحمت الله علیه روایت کرده اند که هرگاه دو نفر از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و سلم با هم یک جا می شدند، باز جدا نمی شدند تا وقتی که یکی بر دیگری سوره العصر را از اول تا آخر تلاوت نمی کردند، چرا که در این سوره مبارکه تذکیر و یادآوری است به نهایت و بازگشت هر انسان، و در عین حال در این سوره کریمه توضیح و بیان است مراه خلاص و نجات را از هلاکت و تباهی، و نیز در این سوره مبارکه پند و نصیحتی است هر آن کسی را که میخواهد. برادران نهایت گرامی، چنانچه که شما دانستید اولین واجب از واجبات مسلمان یا اولین فرض بر مسلمان علم آموختن است. کدام علم را آموختن؟ آن علمی که از طریق او خدای عز و جل و پیغمبر او علیه السلام و دین اسلام را شناخته می شود، چرا که هرگز لایق نیست به بندهی که دعوای ایمان میکند یا میگوید که من مسلمانم، هرگز لایق نیست برایش که از پروردگارش غافل باشد یا اینکه از پیغمبرش بیخبر باشد یا اینکه درباره دین خود جاهل و نادان باشد. چرا امروز ما بعضی مسلمانان را میبینیم وقتی که در کدام سختی یا مشکلات صحی یا مالی یا امنی و یا غیره دچار میشوند، هر سو میدوند و پیش هر کس میروند و در هر کس را تق تق میزنند و دامن هر کس را میگیرند و سر خود را پیش هر کس خم میکنند و امید خود را به هر کس میبندند، در حالی که آنها همه مثل خودشان بندگان عاجز و ناتوانند و خداوندی را که قادر و تواناست و به دست او همه کارهاست و هرچی بخواهد میکند و هرچی بکند میتواند، این خدای عظیم و جلیل را فراموش میکنند. چرا؟ از خاطر این که آنها خدای خود را درست نشناخته اند. چرا بعضی مردم وقتی که میخواهد گناه کند از چشم مردم خود را دور میسازد و میترسد که مردم از حال او خبر نشود و میشرمد که کسی او را در حال انجام دادن آن گناه نبیند و خار میخورد که آوازه گناهی او را هر کس نشنود و به هر جا نرسد، لیکن از خداوندی که همه کارها هرچند که پنهان باشد میبیند و همه آوازها را هرچند که پست باشد میشنود، بلکه نیت دل و خاطرات نفسی او را میداند. از این خداوند بزرگ نمیترسد و از دیدن او شرم نمیکند و از دانستن او خار نمیخورد. چرا؟ چرا برادرا؟ سبب چیست؟ سبب این است که این شخص خدای خود را صحیح و درست نشناخته است. چرا بعضی مردم از مسلمانان امروز و علل خصوص جوانان و زنان مسلمانان امروز از شرق و غرب پیروی میکنند؟ پس میبینیم ایشان را که در لباس خود و در موهای سر و در بعضی عادات و روش مشابهت با کفار میکنند. و جوانان ما امروز از بسی که بسیار با کفار متاثر شدند، بعضی آنها را میبینیم که عکس های آن کفار و فساق را در اتاق های خود و در موترهای خود چسبانده اند و بعضی ایشان نامهای آنها را در لباسها و در موترهای خود نویسیده اند و بعضی ایشان عین ششتار و عین رفتار و گفتار و کردار آنها را کوشش میکنند که در شخص خود تطبیق سازند. و حال این گروه از مسلمانان به درجه رسیده است که گویا هرگز هیچ پیشوا و پیرو به جز آنها ندارند. و راست گفته است حضرت جناب رسول خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که از این حالت خبر داده می فرماید: لتتبعن سنن من کان قبلكم شبرا بشبر او زراعا بزراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه قالوا اليهود والنصارى قال فمن. روایت امام بخاری رحمت الله علیه. معنی حدیث شریف: البته متابعت و پیروی میکنید راه و رویشی کسانی را که پیش از شما بودند، وجب به وجب و گز به گز، حتی اگر آنها در شکافی و سوراخی سوسماری داخل شده باشند شما نیز داخل آن خواهد شد. پرسیدند که ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم، آیا مقصد شما از گذشتگان یهود و نصارا هست؟ فرمودند پس کی خواهد بود؟ یعنی بله، مقصد ما یهود و نصارا است. چرا برادرا حال مردم به این اندازه رسیده است؟ چرا پیشوای بزرگ خود را گذاشته و پیرو نیک خود را مانده هر فاسق و فاجر از مردم شرق و غرب را پیروی میکنند؟ سبب چیست برادرا؟ سبب این است که پیرو حقیقی خود را نشناخته اند و از پیغمبر بزرگوار خود غافل مانده اند. چرا بعضی مسلمانان امروز از دین خود دور شده اند و در احکام دینی خود سستی میکنند و در تطبیق نمودن فرمانهای دین اهتمام نمیدهند؟ پس امروز در بین مسلمانان کسانی هم پیدا میشود که در یک شبانه روز یک بار هم نماز نمیخوانند و در بین مسلمانان مردمی هم وجود دارند که هرگز زکات نمیدهند، بلکه یک روز هم در زکات دادن فکر نکرده اند و از آن نپرسیده اند. و در بین مسلمانان کسانی هم هستند که از خاطر دنیای چند روزه و از خاطر جمع کردن پول و پیسه و از خاطر بجا آوردن خواهشات نفسی خود دین خیش را به بسیار ارزانی می فروشند. بچه های خود را درباره یک و نیم روپیه پرس و پال و حسابی می کنند، ولی درباره دین، درباره نماز، درباره تعلیم، درباره اخلاق هیچ پرسانی ایشان را نمی کنند. آنها را پرسان نمی کنند که بچه نماز خوانده ای یا نه، درس خوانده ای یا نه، با کدام مردم رفت و آمد داری، چی میشنوی، چی میبینی. از این کارها هرگز بچه های خود را پرسان نمی کنند. لیکن خدا کند که بچهش یک یا نیم روپیه را به جا خرج کند، باز ببین که دنیا را میخزاند و میشاند. ولا حول ولا قوت الا بالله. ساعتهای دور و دراز را در پیش تلفزیون تیر می کند و هیچ احساسی خستگی نمی کند، لیکن 10 دقیقه یا 15 دقیقه از وقتی خود را در نمازخانی ضایع می داند. شبها و روزها را در طلب دنیا مصرف می کند و باکی ندارد، لیکن در یک هفته 1 ساعت را در طلب علم و آموختن دین مشکل می داند. پس سبب این کوتاهی چیست؟ سبب این است که دین خود را نشناخته اند و قدر و منزلت دین خود را تا هنوز ندانسته اند. برادران عزیز، حالا ما دانستیم که این 3 مسئله را دانستن خیلی ضروری و مهم بوده که آنها عبارتند از شناختن خدا و شناختن پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و شناختن دین اسلام. و این سه مسئله را دانستن از یک جهت دیگر هم مهم است که هر یک از ما و شما در قبر خود از این سه مسئله پرسیده می شود. چنانچه در حدیث شریف آمده است که هنگامی که بنده را در قبر مانده می شود، دو فرشته آمده او را می نشانند و از او می پرسند که پروردگار تو کیست و دین تو چیست و پیغمبر تو کدام کس است. پس بنده مؤمن و مسلمان می گوید پروردگار من الله جل جلاله است و دین من اسلام است و پیغمبر من حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است. و اما بنده کافر و منافق پس می گوید ها ها نمی دانم. شاید کسی بگوید که جواب این سوال ها خیلی آسان است و هر کس جواب گفته می تواند، لیکن برادران عزیز باید دانست که هر کی در دنیا این سه مسئله را درست نفهمد و به وفق او عمل نکند، آن روز جواب گفتن در حق او خیلی مشکل می باشد. و اهمیت دانستن این سه مسئله نیز از این حدیث شریف هویدا می گردد که جناب پیغمبر خدا علیه السلام می فرماید من رضی بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا وجبت له الجنه، روایت امام مسلم رحمت الله علیه. یعنی هر کی الله جل جلاله را به حیث پروردگار خود و اسلام را به حیث دین خود و محمد صلی الله علیه و سلم را به حیث پیغمبر خود راضی شود، حتما او داخل جنت می شود. پس بیایید برادران عزیز با هم این سه مسئله بزرگ را بخوانیم و بفهمیم. امشب ان شاء الله فقط در مسئله اول از این سه مسئله درس میگویم و باقی آن را ان شاء الله در درس های آینده برایتان بیان میکنم. مسئله اول، شناختن الله جل جلاله. ای بندگان مسلمان، ای بندگان خدا، پروردگار ما کیست؟ پروردگار ما کیست؟ پروردگار ما الله جل جلاله است، آن ذاتی که آفریده است ما را و همه عالمیان را. الله جل جلاله خالق همه چیز هاست، آسمان ها و زمین ها و آنچه که در آسمان ها و زمین است و هرچی که در مابین آسمان و زمین زندگی میکنند، همه مخلوقات خداوندند. آفتاب و مهتاب و تماما ستاره ها و ابر و باد و باران همه را خدای تعالی خلق کرده است. کوها و دریاها و درختها و بیابانها و انس و جن و حیوان همه مخلوقات خداوندند و تماما این مخلوقات نشانی هاست بر وجود خداوند و قوت و قدرت بمثیل او تعالی و علم شامل و حکمت کامل و وحدانیت او سبحانه و تعالی.
الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام وما بينهما في ستة ايام ثم استوى على العرش.
الله جل جلاله آن ذاتی است که خلق کرده از آسمان ها و زمین را و آن چی میانی آسمان ها و زمین است در مدت 6 روز. الله اکبر برادرا، آسمان نه یک آسمان بلکه همه آسمان ها، زمین نه یک زمین بلکه همه زمین ها، نه تنها آسمان و زمین بلکه تمام آن چیزهایی که در آسمان ها و زمینند و هر آن چیزی که در میان آسمان و زمینند برابر است که خرد باشد یا بزرگ باشد، کم باشد یا زیاد باشد، معلوم دار باشد یا پنهان باشد، همه را خدای تعالی در مدت 6 روز آفریده است. ثم استوى على العرش، باز قرار گرفت بر عرش که بزرگترین و بلندترین مخلوقات خداوند است. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، بگو الله جل جلاله خالق همه چیز هاست و اوست یگانه غالب و همه این مخلوقات ملک خداوند است و هیچ چیزی از ملک او بیرون نیست.
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون،
پاک است آن ذاتی که به دست اوست پادشاهی همه چیزها و به سوی اوست بازگشت همه شما. الله جل جلاله تدبیر کننده تمام کارهاست و همه مخلوقات زیر قهر و تصرف اوست و هیچ چیز بدون مشیئت و خواست او نمی شود و هر روز او در ساختن و پرداختن کاری از کارهاست. پس یکی را پیدا می کند و دیگری را می میراند و یکی را مریض می سازد و دیگری را شفا می دهد و یکی را ملک و پادشاهی می دهد و دیگری را فقیر و محتاج می گرداند و یکی را نیکبخت و دیگری را بدبخت می سازد و همه کارها و همه کارهای او بنا بر علم و حکمت است.
یسأله من فی السماوات والارض كل يوم هو في شأن،
یعنی هر آن کسانی که در آسمان ها و در زمینند حاجات خود را از خداوند عز و جل سوال میکنند و خداوند عز و جل هر روز در ساختن و پرداختن کاری از کارهاست.
لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدیر.
یعنی الله جل جلاله را است ملک و پادشاهی آسمان ها و زمین، خلق میکند آنچه میخواهد، هر کی را خواهد تنها دختر میدهد و هر کی را خواهد تنها بچه میدهد، یا اینکه اگر بخواهد برای کسی دختر هم میدهد و بچه هم میدهد و کسی را بخواهد عقیم میگرداند که از او هیچ فرزند تولد نشود. و به تأکید خداوند داناست و آنچه خلق میکند، تواناست بر خلق آنچه میخواهد. الله جل جلاله صاحب علم بزرگی است که هیچ چیزی از علم او بیرون نمی باشد. میداند آنچه را که شده است و آنچه را که میشود و آنچه را که نشده است اگر بشود چی طور میشود و میداند آنچه را که در آسمان هاست و آنچه را که در زمین هاست و آنچه را که در داخل آسمان ها و زمین هاست و آنچه را که در میان آسمان ها و زمین هاست و هیچ چیزی از او پنهان نیست و نمی باشد، هرچند که آن چیز خرد و پنهان باشد، بلکه خداوند جل جلاله آنچه را که در سینه هاست می داند و نیت های همه مردم را می داند و اعمال ایشان را می داند و خاتمه هر یک را می داند و جای هر یک را در جنت و یا در دوزخ می داند. راه گشتنی مورچه سیارا در سنی سنگی سیاه در شبی تاریک می داند. بلکه در عالم چقدر مخلوقات است، خدای تعالی همه آنها را با نام های ایشان و جای بود و باششان و جای رفت و آمدشان و گفتار و کردارشان و سن و سالشان و حاجات و اراداتشان و همه احوالشان می داند. و بیاید ای برادران عزیز که با من درباره احاطه علم خداوند چند آیت از آیتهای قرآن کریم را تلاوت کنیم و در معناهایش تأمل کنیم تا بدانیم که علم خداوند تا چی اندازه بزرگ و محیط بوده است. خدای تعالی می فرماید
قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه الله و یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض والله على كل شيء قدير.
یعنی بگو ای پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام برای مردم، اگر پنهان دارید آنچی را که در سینه های شماست یا اینکه او را آشکارا کنید، در هر دو حالت خدای تعالی آن را می داند و همچنان می داند آنچی را که در آسمان هاست، یعنی از ملائکه ها و ستاره ها و ابرها و پرنده ها و غیر آن، و می داند آنچی را که در زمین است، یعنی از کوها و دریاها و درختها و سنگها و انس و جن و حیوان و زنده و مرده و غیره. والله على كل شيء قدير، و خداوند بر همه چیزها تواناست. و نیز خدای تعالی می فرماید
و عنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو و يعلم ما في البر والبحر
وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
و نزد خداوند است خزینه های غیب و یا کلید های غیب که بجز او کسی دیگری آن را نمی داند. غیب چی را می گویند برادران عزیز؟ غیب آن چی را می گویند که علم او از خلق پوشیده شده است و او را بجز خدا کسی دیگری نمی داند. و یعلم ما فی البر و البحر، و می داند آنچی را که در بیابان است و آنچی را که در دریا است. و شما فکر کنید برادران عزیز که در بیابان ها چی چیز هاست و در دریاها چی چیز هاست. و ما تسقط من ورقت الا یعلمها، و نمی افتد هیچ برگی از برگها، از هیچ درختی از درختها، مگر این که خداوند عز و جل او را می داند. او را می داند که از کدام درخت افتاده و چند تا افتاده و در کجا افتاده و به کجا رفته. و شما برادران عزیز فکر کنید که در دنیا چقدر درخت است و در هر درخت چقدر برگ است و از هر درخت روزی چقدر برگ می رزد و چقدر باقی می ماند. این همه را خدای تعالی می داند. ولا حبت فی ظلمات الارض، و نمی باشد هیچ دانه ای از دانه ها در تاریکی های زمین مگر این که خدای تعالی او را می داند. اگر بالفرض برادران عزیز یک دانه بسیار خرد در زیر دریای گور رفته باشد و در شبی بارنده باشد، پس او در زیر چقدر تاریکی ها می باشد؟ اولا برادران عزیز تاریکی لایی که در او گور رفته، دوم تاریکی آبی دریا، سوم تاریکی باران، چهارم تاریکی ابر، پنجم تاریکی شب. و با وجود این همه تاریکی ها خدای تعالی جای آن دانه را می داند و او را می بیند. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، و نمی باشد هیچ چیزی تر و نه هیچ چیزی خشک مگر این که او نوشته شده است در کتاب روشن، یعنی در لوح محفوظ. و همچنان خدای تعالی می فرماید
الله یعلم ما تحمل كل انثى و ما تغیض الارحام و ما تزداد و کل شیء عنده بمقدار عالم الغیب و الشهادت الكبیر المتعال سواء منکم من اسر القول و من جهر به و من هو مستخف باللیل وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ.
برادری مستمع، فضلاً فی ترا بروی دیگر بگردانی.